4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم همراه با ما شنونده این بخش خبری باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار کمک تجهیزاتی و تسلیحاتی جهان اسلام به غزه شد. پسر عموی حامد کرزای در حمله انتحاری در ولایت قندهار کشته شد. و ایالات متحده آمریکا گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در جهان را منتشر کرد. خبرها رو با آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با درگیری بین اسرائیل و حماس آغاز می‌کنیم. درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و صبح سه‌شنبه در نوار غزه ادامه داشت. هم‌اکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از بیروت همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات در خصوص درگیری‌ها. ایلیا، اگر صدای من رو می‌شنوی بهت سلام می‌کنم و پیش از هر چیز مایلم که شنوندگان ما رو در جریان آخرین درگیری‌ها بگذاری. آیا این درگیری‌ها همچنان در نوار غزه ادامه داره؟
ما سلام تو های شهر غزه رادیو فردا. بله، درگیری‌ها ادامه داره. بعد از اینکه دیروز روز نسبتاً آرومی توصیف می‌شد در نوار غزه، بعد از ورود پایان 19 روز از درگیری‌ها، یا البته به عبارت 20 روز، اما ناگهان در ساعت‌های بعد از ظهر درگیری‌ها دوباره بالا گرفت. عمده درگیری‌ها در شرق و جنوب نوار غزه هست، مناطقی که با اسرائیل مرز زمینی دارند. اینطور که گزارش شده، اسرائیل داره سعی می‌کنه این مناطق رو، تمام ساختمان‌های موجود در اون رو، با خاک اکسان کنه، برای اینکه بتونه به تونل‌هایی که طی ماه‌های گذشته توسط گروه حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی ایجاد شده برای رسیدن به مناطق اسرائیلی و عملیات و انجام عملیات نظامی، نابود کنه. دوباره ما الان امروز شاهد اوجگیری درگیری‌ها هستیم که البته این اوجگیری از شامگاه گذشته شروع شد.
ایلیا، در شرایطی که هنوز تلاش‌ها برای اینکه به یک آتش بس دست پیدا کنن و دو طرف آتش بس رو بپذیرن و توافق بر سر این منظره هنوز به جایی نرسیده، اما گویا گروه حماس فرستادگانی رو فرستاده به مصر که یکی از میانجیگران این طرح آتش بس بوده.
بله، یک هیئت از گروه حماس و یک هیئت از گروه جهاد به مصر رفتن برای گفتگو با مقام‌های مصری. خبرهایی وجود داره مبنی بر اینکه مصر طرح آتش‌بسی که قبلا ارائه داده بود رو و حماس اون رو رد کرده بود، قصد داره با مشورت با این گروه فلسطینی تعدیل کنه تا با یک آتش‌بس برسه. باید دید این تعدیل اگر صورت بگیره به چه میزان با مذاق اسرائیل سازگار خواهد بود و آیا اسرائیل اون رو خواهد پذیرفت مثل سابق یا نه. در ساعت‌های آینده منتظریم که خبرهای بیشتری از این گفتگوهای جاری در قاهره به دست بیاد.
اما در خبرها اومده بود که منزل اسماعیل هنیه هم مورد هدف قرار گرفته، ولی این در اصل حمله تلفاتی در پی نداشته. آیا حمله های مشابه دیگه‌ای بوده که به مراکز حساس صورت گرفته باشه؟
بعد از اینکه منزل سخنگوی جنبش جهاد هدف قرار گرفت و خودش به همراه 3 از فرزندانش کشته شد، مقام‌های فلسطینی در داخل نوار غزه که مقام‌های گروه‌های فلسطینی هستن، رهبران گروه‌های فلسطینی حماس، جهاد و دیگر گروه‌ها هستن، منازل خودشون رو تخلیه کردن، از جمله اسماعیل هنیه، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس، که منزلش هدف موشک اسرائیلی قرار گرفت، ویران شد منزلش، ولی خب طبیعتاً کسی در منزل نبود. تلویزیون الاقصی ساختمانش مورد هدف قرار گرفت، گویا این ساختمان هم تخلیه شده بود. و یک مسئله که دیشب اتفاق افتاد، هدف قرار دادن نیروگاه تولید برق در غزه، تنها نیروگاه تولید برق در غزه هدف بمباران اسرائیل قرار گرفت. این نیروگاه از کار افتاده و الان در عمده نوار غزه برق وجود نداره.
در شرایطی که برخی از تحلیلگران جهان عرب به مسئله نقش ایران هم اشاره میکنن که ایران هم میتونه در مسئله بین فلسطین و اسرائیل نقش حساسی رو بازی کنه، آیت الله علی خامنه ای هم امروز همزمان با مراسم عید فطر که در مصلی تهران برگزار میشده صحبتهایی رو داشته، همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم صحبتهایی رو در این خصوص انجام داده. این صحبتها مجموعاً چه بازتابی رو داشته در رسانه‌های خاورمیانه؟ میانه.
محمد، در اینجای تا اینجای کار صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در صدر اخبار مرتبط با ایران و فلسطینی ها قرار داره. این بسیار منعکس شده در رسانه‌های عربی صحبت‌های رهبر ایران، مخصوصا اونجایی که اسرائیل رو به یک سگ هار تشبیه میکنه. و یک مسئله که بسیار بهش پرداختن، دعوت آیت الله خامنه ای برای مسلح سازی فلسطینی ها حتی در کرانه باختری رود اردن. هنوز تحلیلگران درباره این صحبت ها نظر خودشون ارائه ندادن، اما بازتاب این صحبت ها بسیار زیاد بود. منتظرم که تحلیلگران درباره صحبت کنن، چون بعضی این صحبت ها رو به سود اسرائیل میدونن و به سود ادامه حملاتش، برخی نه، میگن باید جبهه فلسطینی تقویت بشه در برابر جبهه اسرائیلی که بسیار مسلح هست. حالا باید دید که چه تأثیری در داخل فلسطین میتونه داشته باشه این صحبت ها.
از اونجا که ایلیا معمولا آمار تلفات این درگیری ها لحظه به لحظه افزایش پیدا میکنه، آخرین آماری که ما در دست داشتیم این بود که دست کم بیش از 1000 فلسطینی کشته شدن در این درگیری ها. آخرین آمار رو هم اگر ما رو در جریان آخرین آمار بگذاری در دو جبهه فلسطینی ها و اسرائیلی ها، ممنون میشم.
آمار رو به افزایش هست محمد، همچنان ما داشتیم صحبت میکردیم آمار میومد. دقیقا این که چند نفر کشته شدن، آماری که من تا چند ساعت پیش داشتم 1074 فلسطینی کشته شدن در نوار غزه. تای دیروز و امروز، یعنی از دیشب تا الان، 47 نفر کشته شدن که دست کم 12 تاشون کودک هستن. در مقابل اسرائیل از دیروز تا الان، یعنی از بعد از ظهر دیروز تا الان، به کشته شدن 10 نظامی خودش اعتراف کرد در نوار غزه در دو عملیاتی که فلسطینی ها به طور جداگانه انجام دادن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که از بیروت ما رو همراهی میکرد. ساعت در بیروت 2:37 دقیقه بعد از ظهر و در تهران در ایران 4:07 دقیقه بعد از ظهر. اگر شما هم نظری دارید درباره درگیری ها بین اسرائیل و حماس، میتونید با 2:42:02:21:12:21:12 با ما در میون بگذارید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران می رویم، جایی که مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی از صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست که دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اقتصادی دو برادرش را صادر کند. آقای تاج‌زاده در نامه‌ای که روز دوشنبه سایت نوروز منتشر کرد، با اشاره به فیلم پخش شده از جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی نوشت، قانون و عدالت حکم می‌کند چنانچه نوار جلی است، آقای احمدی نژاد محاکمه شد و اگر درست است دادگاه رسیدگی به رشوه‌خواری آقای فاضل لاریجانی هرچه سریع‌تر تشکیل شود. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی جبهه مشارکت در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواستار رسیدگی به اتهام‌های اقتصادی دو برادرش شده. اتهام‌هایی که به گفته مصطفی تاج‌زاده مربوط به رشوه‌خواری و زمین‌خواری است. آقای تاج‌زاده در نامه‌اش به فیلم پخش شده از جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی اشاره کرده و نوشته، اگر این فیلم جعلی است محمود احمدی نژاد باید محاکمه شود و اگر هم درست است فاضل لاریجانی باید در دادگاه پاسخگوی اتهام‌هایش باشد. اتهام‌های برادران لاریجانی موضوعی است که از زمان دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. در جریان استیضاح وزیر کار در بهمن ماه سال 91، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران ویدئویی در مجلس پخش کرد از دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی و خودش هم متن گفتگوی این دو را قرائت کرد. در این متن آمده بود که فاضل لاریجانی در ازای دریافت تسهیلات اقتصادی تلاش خواهد کرد رابطه برادرانش، یعنی رؤسای قوای مقننه و قضاییه، را با سعید مرتضوی بهبود بخشد. سعید مرتضوی که به دلیل جرایم مربوط به پرونده کهریزک از سمت‌هایش در قوه قضاییه ایران تعلیق شده بود، پس از انتشار این خبرها بازداشت شد و هم‌اکنون نیز پرونده‌هایی در رابطه با تخلفاتش در سازمان تأمین اجتماعی دارد. فاضل لاریجانی پس از پخش این فیلم برای محاکمه در دادگاه اعلام آمادگی کرد و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم چند روز پس از آن از احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه خبر داد. اما از آن زمان تا کنون هیچ خبری درباره برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به این اتهام‌ها منتشر نشده و حالا مصطفی تاج‌زاده می‌گوید با گذشت یک سال و نیم از این جریان دستگاه قضایی از رسیدگی به این پرونده طفره رفته است. او در نامه‌اش همچنین محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را به زمینخواری متهم کرده و می‌گوید رسیدگی به این اتهام به شکل ناموجهی طول کشیده است. حدود دو سال پیش برخی از وبسایت‌ها از جمله بامداد خبر اسنادی منتشر کردند که در آن محمد جواد لاریجانی متهم شده بود به تصرف بیش از 340 هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین و نگهداری غیرقانونی صدها گوسفند و شتر در این اراضی تصرفی. همان زمان علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل پرونده‌ای برای رسیدگی به اتهام زمینخواری محمد جواد لاریجانی خبر داد، اما از آن زمان تا کنون خبری درباره وضعیت این پرونده منتشر نشده است. مصطفی تاج‌زاده در نامه انتقادآمیزش خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته گذشت زمان باعث فراموشی ماجرای این دو پرونده نمی شود. هرچند به نظر می رسد برادران شما در رابطه با اتهامهای اقتصادی هم از مسئولیت آهنین برخوردارند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. حشمت خلیل کرزای پسرعموی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در حمله انتحاری در ولایت قندهار کشته شد. به گفته مقام‌های محلی مهاجم انتحاری صبح سه‌شنبه به همراه بزرگان قومی قندهار به بهانه دید و بازدید عید فطر وارد کاخ حشمت خلیل کرزای در قریه کرز در زادگاه خاندان کرزای شد و هنگام دست دادن با او مواد منفجره‌ای را که در دستار خود پنهان کرده بود منفجر کرد. این حمله یک غیر نظامی زخمی شد و به کس دیگری آسیب نرسید. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر از ایران. عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌های جداگانه‌ای که روز دوشنبه منتشر شدند، نگرانی عمیق خود را از وضعیت نامشخص سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کردند. بنابر این گزارش‌ها، خانم آذرپیک از 7 خرداد 1393 خورشیدی در بازداشت به سر می‌برد و هنوز محل بازداشت و نهاد بازداشت کننده او به طور رسمی اعلام نشده است. جزئیات بیشتری داریم از شیرین فامیلی.
عفو بین‌الملل در بیانیه نگرانی خود را از احتمال شکنجه و بدرفتاری با سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار زندانی، ابراز کرده است. به نوشته عفو بین‌الملل، او روزنامه‌نگاری است که برای دو نشریه اصلاح طلب، روزنامه اعتماد و هفته‌نامه تجارت فردا کار می‌کرده، ولی در تاریخ 7 خرداد ماه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. عفو بین‌الملل میگوید خانواده خانم آذرپیک تا یک هفته پس از بازداشت او از وضعیت فرزندشان بیخبر بودند تا اینکه یکی از ماموران امنیتی تلفنی به آنها خبر داده که حال او خوب است. به گزارش عفو بین‌الملل، شواهد حاکی از آن است که سبا آذرپیک در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و به خانواده و وکیل او اجازه ملاقات داده نمی‌شود. سبا آذرپیک تا کنون یک بار در 15 تیر ماه، حدود 40 روز پس از بازداشت، با خانواده خود تماس تلفنی داشته است. به گزارش عفو بین‌الملل، او در تاریخ 29 و 30 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شده است. در این جلسه دادگاه که بدون حضور وکیل او انجام گرفته، اتهام سبا آذرپیک تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب اعلام شده است. پیش از این در بهمن ماه سال 1391، سبا آذرپیک به همراه چند روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان و به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های خارجی بازداشت شده بود. عفو بین‌الملل در بیانیه اخیر خود خواستار آزادی بی قید و شرط سبا آذرپیک و دسترسی او به وکیل و ملاقات با خانواده شده است تا بدین ترتیب به نوشته این نهاد حقوق بشری این اطمینان حاصل شود که او در معرض شکنجه یا انواع دیگر آزار و اذیت نیست.
گزارش شیرین فامیلی ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. اگر که میخواهید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید مطالعه کنید و در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها از مسائل ایران و جهان قرار بگیرید، www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اگر در ایران به سر میبرید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید به همکاران من به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل